استراتژی سیوم در ذهن آنها نفوذ کنید. استراتژی های ارتباطی. قسمت اول.
ارتباط نوعی جنگ است و میدان مبارزه ذهن‌های مقاوم و تدافعی افرادی است که قرار است در آنها نفوذ کنید. هدف این است که پیشرفت کنید، به دیوار دفاعی ذهنی آنها رسوخ و ذهنشان را اشغال کنید. هر رفتار دیگر ارتباطی ناکارآمد و چرندیات است. یاد بگیرید ایده‌های خود را پشت خطوط دشمن به حرکت درآورید. پیام‌هایی با جزئیات کامل ارسال کنید. کاری کنید که دیگران به همان نتیجه‌ای برسند که شما می‌خواهید و بگذارید فکر کنند که خودشان به تنهایی به آن نتیجه دست پیدا کردند. برخی افراد را با در لفافه قرار دادن ایده‌های جذاب خود به شکل‌های عادی فریب دهید و برخی دیگر را با زبانی که به کلام بدیع و زیبا مجهز است. به هر شکل از زبان ثابت، موعظه‌وار و بسیار خودمانی پرهیز کنید. کلام خود را در رفتار اثبات کنید و سخنران بدون عمل نباشید. ارتباط غریزی. کار اول با کارگردان سینما آلفرد هیچکاک معمولاً تجربه‌ای پر از تشویش بود. او دوست نداشت درباره صحنه‌های فیلم با کسی صحبت کند و فقط نظراتی کنایه‌آمیز و شوخ طبعانه می‌داد. آیا او از مرموز بودن هدفی را دنبال می‌کرد یا به طور کلی شخصیتی ساکت و درونگرا داشت؟ چون این فرد آرام و کم حرفی چطور می‌تواند فیلمی را کارگردانی کند؟ او باید با بسیاری از افراد صحبت کند و دستوراتی روشن دهد که دیگران چه کنند. این رفتار عجیب هیچکاک برای بسیاری از هنرپیشه‌ها مشکل ساز بود. بسیاری از آنها به کار با کارگردانانی عادت داشتند که نازشان را می‌خریدند و با آنها درباره نقش‌ها و حالت‌هایش با جزئیات کامل صحبت می‌کردند. هیچکاک این گونه نبود. او در تمرین‌ها بسیار کم صحبت می‌کرد. روی صحنه هم وقتی بازیگران برای گرفتن تایید به او نگاه می‌کردند، با چهره ساکت و به نظر خسته او مواجه می‌شدند. تلما ریتر، یکی از هنرپیشه‌های زن که با هیچکاک کار کرده بود، در این باره می‌گفت: اگر او از کار آدم خوشش می‌آمد، چیزی نمی‌گفت. و اگر خوشش نمی آمد، طوری نگاه می کرد که انگار می خواهد آدم را از صحنه بیرون بیاندازد. و با همین روش برخورد غیر مستقیم، هنرپیشه ها را به درستی راهنمایی می کرد و آنها هم دقیقا همان چیزی را پیاده می کردند که او دوست داشت. در اولین روز فیلمبرداری 39 پله در سال 1935، دو هنرپیشه اصلی هیچکاک، مادلین کارول و رابرت دونات، کمی آشفته بودند. قرار بود آن روز یکی از پیچیده‌ترین صحنه‌های فیلم را بازی کنند. آنها باید نقش دو غریبه را بازی می‌کردند که قبلاً به دلیل نقشه‌ای دستانشان به هم دست بند شده بود و حال باید به همان شکل از دست تبهکاران بگریزند و در حومه اسکاتلند بدوند. هیچکاک با آنها هیچ سرنخی نداده بود تا بدانند چطور نقش خود را ایفا کنند. کارول بسیار از رفتار هیچکاک ناراحت بود. این هنرپیشه انگلیسی که یکی از بهترین و زیباترین هنرپیشه های آن زمان بود، بیشتر سالهای فعالیت خود را در هالیوود سپری کرده بود و کارگردانان با او بسیار مهربان رفتار کرده بودند. اما هیچکاک طوری رفتار می‌کرد گویی اصلاً آنجا حضور ندارد. او تصمیم گرفت وقار و ترس زنانه را به این نقش اضافه کند و همان طوری رفتار کند که اگر دستان یک زن به دستان مردی قریب بسته شود رفتار می‌کند. و برای اینکه خود را آرام کند شروع به صحبت با رابرت دونات کرد تا او را در طول بازی با خود همراه تر کند. وقتی هیچکاک به محل رسید، صحنه را برای هر دو بازیگر توضیح داد. یک دستبند به دستان هر دو بست و به آنها گفت از روی پل و دیگر چیزهایی که در مسیرشان قرار دارد عبور کنند. درست در بهبوهه تمرین او را صدا کردند تا درباره یک موضوع فنی نظر دهد. او رفت و گفت که زود برمی‌گردد. هیچکاک آنقدر عجله داشت که نتوانست کلید دستبند را پیدا کند. ساعتها گذشت و او بر نگشت. دونات و کارول هر دو خسته شده و از وضعیتشان شرمنده بودند. آنها حس می کردند به دلیل وضعیتشان هیچ کنترلی ندارند و احساسی عجیب داشتند. همه خدمه این فیلم خیلی راحت هر کاری که دوست داشتند می کردند. اما این دو به هم گره خورده بودند. این صمیمیت و ناراحتی اجباری شوخ طبعی آنها را از بین برده بود. آنها حتی نمی توانستند به دستشویی بروند و وضعیتی حقارت‌آمیز بود. هیچکاک بعد از ظهر برگشت. فیلم برداری آغاز شد. اما وقتی هنرپیشه‌ها برای ادامه بازی آمدند، برایشان سخت بود تجربه آن روز را فراموش کنند. تمام ایده‌هایی که کارول در ذهنش بافته بود از سرش پریده بودند. اما به رغم تمام عصبانیتی که هر دو داشتند، بسیار طبیعی بازی کردند. حال بسته بودن دستشان به یکدیگر را کاملا درک کرده بودند. آنها تمام سختی‌های این شرایط را با تمام وجود درک کرده بودند و دیگر نیاز نبود آن را بازی کنند، زیرا بازی از درونشان تراوش می‌کرد. 4 سال بعد هیچکاک فیلم ربکا را ساخت. در این فیلم جون فونتین و لارنس اولیویه بازی می‌کردند. فونتین دختری 21 ساله بود که اولین نقش اصلی خود را بازی می‌کرد و در مقابل اولیویه به شدت عصبی و هیجان زده بود. اولیویه هنرپیشه بسیار شناخته شده و نابغه بود. شاید اگر کارگردان دیگری بود احتمالاً جون فونتین را آرام می کرد. اما هیچکاک دقیقاً برعکس عمل کرد. او تصمیم گرفت تمام حرفهایی را که دیگر افراد و کارکنان این فیلم پشت سر جون می زدند به او انتقال دهد. مثلا به جون گفت همه می گویند تو از پس این نقش بر نمی آیی و اولیویه هم ترجیح می دهد همسرش ویوین لی در برابرش ایفای نقش کند. فونتین با شنیدن این حرف ها پر از ترس و ناامنی شد و به شدت احساس انزوا کرد. یعنی تمام ویژگی هایی که باید در نقش خود ارائه می داد. حالا دیگر نیازی به بازی کردن نداشت و عمل کرده خاطر انگیز و به یادماندنی او در فیلم ربکا شروع دوره کاری با شکوهی شد. وقتی هیچکاک فیلم پرونده پارادایم را سال 1947 تولید کرد، آنتاد اصلی ترین بازیگر زن این فیلم برای اولین بار بود که در فیلمی هالیوودی ایفای نقش می کرد و برایش بسیار سخت بود. پس در سکوتی که بر صحنه سایه افکنده بود، پیش از اینکه کارگردان کلمه اکشن را بگوید، هیچکاک برایش داستانی خنده‌دار تعریف کرد و او شروع به خندیدن کرد و توانست بیدرنگ نقش خود را به خوبی ایفا کند. رفتارهای هیچکاک موجب شد بازی او طبیعی تر به نظر برسد. وقتی بازیگران و عوامل تولید خسته می شدند یا وقتی تمرکز خود را از دست می دادند و به جای انجام وظایف شروع به پچپچ می کردند، هیچکاک نه فریاد می زد نه شکایت می کرد. به جای آن با یک ضربه مشت یکی از لامپ‌ها را می شکست یا فنجان چایش را به دیوار می کوبید و همه بیدرنگ به خودشان می آمدند و تمرکز خود را باز می یافتند. ظاهراً هیچکاک به کلمات و توضیحات هیچ اعتقادی نداشت و ترجیح می داد حرفهایش را با رفتار نشان دهد و همین گرایش در فرم و محتوای فیلمهایش هم دیده می شد. این ویژگی او کار را برای فیلمنامه نویسان سخت می کرد، زیرا آنها با کلمات سر و کار داشتند. در جلسات مربوط به فیلمنامه نویسی ایده هایی را مطرح می کرد که به آنها علاقه داشت. مثلا روی دوگانگی افراد نشان دادن خیر و شر در رفتارها و اینکه هیچ کس در این دنیا پاک مطلق نیست تأکید می کرد. نویسنده ها هم باید صفحات دیالوگ ها را بر اساس این ایده ها می نوشتند. سپس در میافتند که باید همه نوشته هایشان سازگار با تصاویر و بازی ها ویرایش شوند. برای مثال در فیلم های سرگیجه و روانی هیچکاک آینه هایی را در بسیاری از صحنه ها اضافه کرد. در فیلم تلسم شده مسیرهای اسکی و دیگر خطوط موازی اضافه شد و در فیلم غریبه ها در قطار قتل از طریق بازتاب هایی در عینک آشکار شد. به نظر می رسید از نظر هیچکاک تصاویری مانند این موارد به خوبی ایده های دوگانگی را در روح انسانی بهتر از کلمات نشان می دادند. اما روی کاغذ همه چیز ساختگی بود. تولید کنندگان فیلم های هیچکاک اغلب در صحنه با تعجب به کارگردان نگاه می کردند که به جای تغییر جای بازیگران دوربین ها را حرکت می داد تا صحنه ها را آنطور تهیه کند که دوست دارد. این کارها از نظر دیگران بی‌معنا بودند. گویی هیچکاک بخش فنی ساخت فیلم را بیشتر از دیالوگ ها و حضور انسانی دوست داشت. از طرفی تدوین کنندگان نمی توانستند وسواس او را به صدا، رنگ، اندازه سر هنرپیشه ها در چهارچوب ها و سرعت حرکت افراد درک کنند. به نظر می رسید هیچکاک بیشتر از اینکه از داستان فیلم لذت ببرد، از این جزئیات بی پایان بصری لذت می برد. وقتی فیلم به محصول نهایی تبدیل می شد، ناگهان تمام چیزهایی که به نظر عجیب و غریب بودند، معنای دقیق می یافتند. مخاطبان با شوری بی اندازه به فیلمهای هیچکاک واکنش نشان می دادند. تصاویر، سرعت حرکتها، حرکت دوربینها و تمام موارد جزئی وجود بیننده را تسخیر می کرد. فیلمهای هیچکاک فقط دیده نمی شدند، بلکه تجربه و حس می شدند و تا مدتها پس از دیدن در ذهن افراد می ماندند. تفسیر هیچکاک در مصاحبه‌هایش اغلب داستانی از کودکیش را بازگو می کرد. وقتی حدود 6 سال داشت، پدرش به دلیل شیطنتی که کرده بود عصبانی شد و او را با یادداشتی به اداره پلیس محلی فرستاد. افسر وظیفه یادداشت را خواند و آلفرد کوچولو را در سلول انداخت و به او گفت این بلایی است که سر پسر بچه های شیطان می آوریم. آلفرد پس از چند دقیقه آزاد شد، اما این تجربه به طرز عجیبی بر او تأثیر گذاشت. شاید اگر پدرش مانند بسیاری از پدرهای دیگر سر او فریاد می زد، او به پسر شورشی تبدیل می شد. اما تنها گذاشتن او در سلولی تاریک با آن بوهای ناخوشایند در حالی که شخصیت‌هایی با لباس پلیس احاطه‌اش کرده بودند، روشی بسیار قوی‌تر از فریاد و کلام بود. همانطور که هیچکاک از این ماجرا فهمید، برای درس دادن به دیگران، برای آنکه آنها را وادار کنید رفتارشان را تغییر دهند، باید احساسات آنها را نشانه بگیرید و تصاویری آزاردهنده در ذهنهایشان ایجاد کنید تا تکانی شدید بخورند. تا زمانی که فصیح و سلیس نباشید، نمی توانید با کلام و اشاره های ادبی به این هدف برسید. افراد زیادی هستند که در زندگی به ما مواردی را گوش زد می کنند و توصیه هایی می دهند تا ما را متقاعد به انجام دادن کاری کنند. اما تمام صحبت‌های آنها برای ما شبیه وزوز حشرات است، یا در برابرشان مقاومت می‌کنیم یا با یک گوش می‌شنویم و از گوش دیگر در می‌کنیم. برقراری ارتباط به شیوه تأثیرگذار و حقیقی مستلزم آن است که افراد را به کودکی و دورانی سوق دهیم که کمتر تدافعی رفتار می‌کردند و بیشتر از صداها، تصویرها و رفتارها تأثیر می گرفتند. این ارتباط به نوعی زبان ترکیبی از رفتارهایی نیاز دارد که به طور استراتژیک برای تأثیر گذاشتن بر هیجانات و حالات طرف مقابل طراحی شده باشد تا کنترل خود را بر شرایط از دست بدهد. این دقیقاً همان زبانی است که هیچکاک در طول سالها توسعه داد و تکمیل کرد. وقتی می‌خواست هنرپیشه‌ای را مجبور کند که طبیعی‌ترین بازی خود را ارائه دهد، کاری می‌کرد که اصلاً بازی نکند. دعوت کردن بازیگر به حفظ آرامش به نظرش کاری بیهوده بود. این کار فقط موجب حساسیت بیشتر بازیگر می شد. به جای این همان کاری را انجام می داد که پدرش در کودکی با او کرده بود. قطعاً او کلید دستبند را در فیلم 39 پله داشت، اما تظاهر کرد که کلید را گم کرده است. او به جای اینکه ناسزا و حرف زشت به هنرپیشه ها بزند، احساسات درونی خود را با انجام دادن کاری ناگهانی نشان می داد. او تمام این احساسات را بخشی از تجربیات درونی خود می کرد و تأثیر آن را بیدرنگ در صحنه می دید. در مورد مخاطبان نیز هیچکاک هرگز پیامی را موعظه نمی کرد. برعکس از قدرت بصری فیلم استفاده می کرد تا آنها را به خاطرات کودکیشان برگرداند و از نمادها و تصاویری بهره می گرفت که تأثیر غریزی داشته باشند. در نبردهای روزانه نیز لازم است بتوانید ایده هایتان را به افراد منتقل کنید تا به نفع شما رفتارهایشان را تغییر دهند. ارتباط نوعی جنگ افروزی است. دشمنان شما تدافعی اند و می خواهند با تعصبات و باورهای خودشان تنها بمانند. هرچه عمیق‌تر در دیواره دفاعی آنها نفوذ کنید، بیشتر می توانید فضای ذهنی آنها را درگیر و تأثیرگذارتر ارتباط برقرار کنید. بیشتر افراد در حوزه کلامی نوعی جنگاوری قرون وسطایی را پیش می گیرند. از کلمات، التماس و لابه استفاده می کنند و ترجیح می دهند حرفهایشان را به زور به کرسی بنشانند. اما هرقدر مستقیمتر و رکتر رفتار کنیم، هدفهای ما مقاومتر خواهند شد. به جای این کار یاد بگیرید غیر مستقیم وارد نبرد شوید و با روشهای بدی و نو تجربه آنها را تغییر دهید. آنها را با تصاویر و نمادها مسخ کنید و سرنخهای احساسی غریزی به آنها بدهید. برگرداندن آنها به دوران کودکی وقتی آسیب پذیرتر و سیالتر بودند کمک می کند ایده خود را در ذهن و قلبشان حک کنید. از آنجا که از روشهای معمول بهره نمی گیرید، قدرتی نامعمول هم خواهید داشت. کشیش ریوکان از استاد زن بوکان درخواست کرد درباره چهار دنیای دارما برایش توضیح دهد. بوکان گفت برای توضیح جهان دارما نیازی به حرف و کلام نیست. سپس یک فنجان سفید رنگ را پر از چای کرد. چایش را سر کشید و آن را در مقابل چشمان کشیش چند تکه کرد و گفت آیا مفهومش را درک کردید؟ کشیش گفت به لطف آموزه‌های عملی تو به خوبی به دنیای علت و معلول پی بردم. ترور لگت، فلسفه زن سامورایی، کوانهای یک مبارز، 1985. مغز متفکر. سال 1498 نیکولو ماکیاولی 29 ساله به دبیری دومین دفتر سلطنتی فلورانس منصوب شد که بر امور خارجی شهر مدیریت می کرد. این انتخاب غیر معمول بود. ماکیاولی سن کمی داشت. در سیاست تجربه و هیچ مدرک حقوقی یا تخصصی هم نداشت. البته او در دولت فلورانس فردی را می شناخت و آن فرد به توانمندی‌های نیکولو آگاه بود. پس از چند سال ماکیاولی به دلیل انرژی زیادش از دیگر همکارانش در این دفتر سلطنتی پیشی گرفت. او گزارش‌های حرفه‌ای درباره موضوعات سیاسی ارائه می‌کرد. مشاوره‌های عالی به سفیران و وزرای خارجی می‌داد. مأموریت های خارجی مهم را به خوبی انجام می داد و در سراسر اروپا سفرهای کاری داشت. او برای دیدن سزار برژیا به بخش های گوناگون شمال ایتالیا سفر کرده بود تا سر از کار دولت مردان گستاخ در بیاورد، به فرانسه رفته بود تا با لویی 12 دیدار کند، به روم رفته بود تا پاپ جولیوس 2 را ببیند و به نظر می رسید از همان شروع می درخشد و قوغا به پا می کند. البته در دنیای کاری ماکیاولی همه چیز عالی پیش نمی رفت. او درباره حقوق کم دفتر سلطنتی برای دوستانش سخن گفته بود. همچنین برایشان توضیح داده بود که در مذاکرات متفاوت دشواری بسیاری را تحمل می کند و ساعتها منتظر می شود که یکی از وزرای ارشد را ببیند و نظر او را در دقیقه 90 جلب کند. او اعتقاد داشت که بسیاری از بالادستان احمق و تنبلند و فقط به دلیل ارتباطات و عضو خانواده سرشناس بودن به مقام و منزلت رسیدند. او برای دوستانش تعریف کرده بود که برای تعامل با این دست افراد روش خاص خود را پیدا کرده است تا به جای اینکه از او استفاده کنند، او از آنها بهره بگیرد. پیش از ورود ماکیاولی به دفتر سلطنتی، فلورانس را خانواده مدیچی رهبری می کرد و وقتی این شهر در سال 1494 جمهوری خواه شد، آنها از کار برکنار شدند. سال 1512 پاپ جولیوس دوم ارتش را تأمین مالی کرد تا فلورانس را به زور بگیرد، جمهوری را به هم بزند و دوباره مدیچی را سر کار بیاورد. این طرح موفق شد و مدیچی کنترل را دوباره در دست گرفت و به شدت مدیون جولیوس شد. چند هفته بعد ماکیاولی که اتهامی مبهم مبنی بر دست داشتن در توطئه علیه مدیچی به او زده بودند به زندان افتاد. او شکنجه شد اما از دخالت خود و دیگران در این ماجرا صحبتی به میان نیاورد. ماکیاولی مارس 1513 از زندان آزاد و از کار نیز بازنشسته شد و به مزرعه پدریش پناه برد که چند مایل با فلورانس فاصله داشت. ماکیاولی دوستی صمیمی به نام فرانچسکو وتوری داشت که توانسته بود در تغییرات دولت دوام بیاورد و با خودشیرینی‌هایش نظر مدیچی را جلب کند. بهار 1513 وتوری نامه‌هایی از ماکیاولی دریافت کرد. ماکیاولی در این نامه‌ها از زندگی جدید خود گفته بود. او شبها غرق مطالعه زندگی شخصیت‌های تاریخی می‌شد تا دلایل قدرت آنها را بیابد. او می‌خواست خلاصه تمام آنچه را در سیاست آموخته بود تهیه کند. ماکیاولی برای وتوری نوشت که در حال نگارش جزوه‌ای مختصر به نام شهریار است و در آن به همه سؤال‌های پاسخ داده که در این باره داشته و درباره قوانین پادشاهان، تشکیلات آنها، پادشاهی‌های موروثی و نوبنیاد، راز بقا یا سقوط آنها بحث کرده است. او به وتوری توضیح داد که این یادداشت‌ها بیشتر از آن که به درد یک ارتش و ژنرال نظامی بخورد، به درد پادشاهان می‌خورد و از او خواست که اگر می‌تواند آن را به یکی از شاهزاده‌های مدیچی به نام لورنزو نشان دهد که این کتاب را به او تقدیم کرده بود. ماکیاولی که به سبب گوشه‌گیری و جدایی از سیاست غمگین بود، امید داشت این نوشته‌ها بتوانند مسیر شغلی او را باز کنند. وتوری این جزوه را به لورنزو مدیچی داد و او با اشتیاق آن را گرفت و خوشحال شد. البته نه با آن اندازه که از گرفتن دو سگ شکاری که همزمان به او هدیه دادند خوشحال شد. واقعیت این بود که شهریار حتی وتوری را نیز غافلگیر کرد، زیرا توصیه های کتاب بسیار خشن و حتی غیر اخلاقی بودند، اما زبان آن حقیقت محض و تلفیقی از شگفتی و هنجار شکنی بود. نویسنده حقیقت را بسیار جسورانه روی کاغذ آورده بود. ماکیاولی پیشنویس را برای برخی از دوستانش نیز فرستاد و آنها نیز شوکه شدند. برخی آن را واقعیت‌های طنزآلود برداشت کردند. بیزاری ماکیاولی از طبقه اشراف با قدرت در این اثر دیده می‌شد. اما ذهن هوشمندانه ماکیاولی تندی و تلخی آن را گرفته بود. ماکیاولی خیلی زود کتاب دیگری به نام گفتارها نوشت که محتوای صحبت‌های او با دوستانش را پس از پایین کشیدنش از قدرت بیان می‌کرد. این کتاب تفکراتی درباره سیاست را شامل می‌شد و توصیه‌هایی شبیه به کتاب پیش داشت، اما بیشتر بر تشکیل جمهوری تاکید داشت تا اقدامات یک شهریار یا شاهزاده. در چند سال بعد ماکیاولی دوباره تحسین و در امور فلورانس شرکت داده شد. او نمایشنامه‌ای به نام ماندراگولا نوشت که رسوا کننده اما خوشایند پاپ بود و آن را روی صحنه برد. کتاب گفتارها چاپ نشده باقی ماند، اما تمام آثار او در میان رهبران و سیاستمداران ایتالیا دست به دست شد. مخاطبان این کتابها اندک بودند و وقتی ماکیاولی در سال 1527 فوت کرد، این دبیر سابق دفتر سلطنتی دوباره گمنام شد. گویی گمنامی سرنوشتی بود که دست از سرش بر نمی داشت. پس از مرگ ماکیاولی دو کتاب چاپ نشده او در خارج از ایتالیا منتشر شدند. سال 1529 تامس کرامول از وزیران بانفوذ هنری هشتم نسخه ای از شهریار را یافت و برعکس لورنزو همه آن را با دقت خواند. از دید او حکایت‌های تاریخی این کتاب خواندنش را بسیار خوشایند کرده بود. زبان ساده این کتاب نفرت انگیز نبود و تازگی داشت. از همه مهمتر توصیه‌های غیر اخلاقی کتاب بسیار ضروری به نظر می رسیدند. در این کتاب نویسنده توضیح داده بود که یک رهبر برای حفظ قدرت چه باید بکند؟ و توصیف کرده بود که اقداماتش را چگونه به عموم مردم نشان دهد. کرامول نمی توانست بیشتر از این متعجب شود. از این رو از مشاورهای ماکیاولی در توصیه‌هایش به پادشاه استفاده کرد. شهریار ده‌ها سال پس از مرگ ماکیاولی به زبان‌های گوناگون چاپ و به تدریج در سراسر جهان شناخته شد. با گذشت قرنها این کتاب ویژگی دوگانه خود را بروز داد. از طرفی همه آن را کتابی شارلاتانی و برخلاف اخلاق می دانستند و از طرفی هم بسیار مورد توجه قرار گرفته بود و دست کم شخصیت‌های بزرگ سیاسی در جلسات خصوصی خود درباره آن حرف می زدند. ناپلئون بیشتر وقتها آن را همراه داشت. وزیر فرانسه کاردینال ریشیلیو آن را کتاب مقدس سیاسی نامیده بود. رئیس جمهور امریکا جان آدامز این کتاب را با خود همه جا می برد. پادشاه پروس شاه فردریک کبیر با کمک ولتر نمایش نام نویس مقاله‌ای به نام ضد ماکیاولی نوشت و در آن این کتاب را تقبیح کرد، اما با بیشرمی تمام ایده های ماکیاولی را به کار می برد. کتاب‌های ماکیاولی مخاطبان بیشتری جلب کردند و نفوذ او از سیاست فراتر رفت. فیلسوفانی چون بیکن تا هگل در نوشته‌های او دلایلی سازگار با تئوری‌های خود می‌یافتند. اما جور دیگری نیز می‌شد به این قضیه نگاه کرد. آیا این ماکیاولی نبود که حتی پس از مرگش نیز از خوانندگان خود استفاده می‌کرد؟ در سراسر نوشته‌ها و نامه‌هایی که به دوستانش ارسال کرده بود و بعضی از آنها قرن‌ها پس از حضورش در این دنیا فاش شدند، نشانه‌هایی بود که استراتژی او در نوشتن و قدرتی را معرفی می‌کرد که حتی پس از مرگش نیز غیر مستقیم اما بسیار عمیق ایده‌هایش را در ذهن خوانندگان فرو و آنها را به ملازمین فلسفه غیر اخلاقی خود تبدیل می‌کرد. تفسیر. وقتی ماکیاولی در دوران بازنشستگی به مزرعه پناه برد، زمان و فاصله کافی داشت تا عمیق به موضوعاتی فکر کند که بیش از هر چیز ذهنش را درگیر کرده بودند. ابتدا او به تدریج فلسفه سیاسی را شکل داد که برای مدتی طولانی در ذهن پرورش داده بود. از نظر ماکیاولی، خیر قایی دنیایی از تغییرات پویاست که در آن شهرها یا جمهوری‌ها در روندی دائمی خود را از نو می‌سازند و احیا می‌کنند. اما شر قایی رضایت از وضعیت موجود و رکود است. او عوامل تغییر سالم را شهریاران جدید می‌دانست، یعنی جوانانی مشتاق و کوشا که بخشی از وجودشان قدرت شیر و بخشی دیگر مکر روباه است، زیرا آنها دشمنان خودآگاه یا ناخودآگاه نظم موجود بودند. سپس روندی را تحلیل کرد که از طریق آن شهریاران جدید به اوج قدرت و شهرت می رسیدند، اما به سرعت از آن افول می کردند. الگوهای معینی آشکار بودند. نیاز به مدیریت و حفظ ظاهر، بازی با اساس باوری مردم و گاهی اجرای صریح کارهای غیر اخلاقی. ماکیاولی این قدرت را در اختیار داشت تا ایده ها و توصیه هایش را منتشر کند. او که نتوانست این قدرت را در سیاست ادامه بدهد، آن را با کتاب هایش پیش راند. یعنی خوانندگان را به عقایدش دعوت کرد و آنها ابزاری برای انتقال ایده های او شدند. ماکیاولی می دانست افرادی که در منصب قدرتند اصلاً به شنیدن نصایح فردی که زیر دست است تمایل ندارند. او همچنین می دانست که ممکن است بسیاری از افرادی که قدرت ندارند از ابعاد خطرناک فلسفه او بهراسند و به همین دلیل خوانندگان در آن واحد هم جذب کتاب می شوند هم آن را رد می کنند. فرد بدون قدرت در پی قدرت است، اما از انجام دادن کارهایی می هراسد که باید برای رسیدن به آن اجرا کند. کتاب‌های ماکیاولی برای اینکه در برابر این افراد نیز برنده شود، باید استراتژیک، غیر مستقیم و ماهرانه نگاشته می‌شدند. پس او تاکتیک‌های لفاظی نامتعارفی ابدا کرد تا به عمق دیوارهای دفاعی خوانندگان نفوذ کند. ابتدا او کتاب‌هایش را با توصیه‌های ضروری شروع کرد. این توصیه‌ها ایده‌های عملی برای رسیدن به قدرت، ماندن در قدرت و حفاظت از قدرت بودند. همین توصیه‌ها انواع خوانندگان را به خود جذب می‌کرد، زیرا همه ابتدا به منافع شخصی خود می‌اندیشند. همچنین صرف نظر از میزان مقاومت خواننده، او می‌دانست که نادیده گرفتن این کتاب و توصیه‌هایش خطرناک است. پس از آن ماکیاولی حکایت‌های تاریخی را در سراسر نوشته‌هایش نقل کرد تا ایده هایش را بهتر معرفی کند. افراد دوست دارند راه های پیش چشمشان باشد تا خود را سزار یا مدیچی های امروز ببینند. از طرفی هم خواندن داستانی جذاب آنها را سرگرم می کرد و قطعا ذهنی که اصیل داستان شود دیواره دفاعی خود را کنار می گذارد و پذیرای پیشنهادات و توصیه ها می شود. خوانندگان به ندرت متوجه می شدند که هنگام خواندن داستانها، یا بهتر است بگوییم نسخه هایی از داستانهایی که ماکیاولی به شیوهی که خود دوست داشت حکایت کرده بود، در حال گرفتن ایده هستند. ماکیاولی همچنین از نویسندگان کلاسیک نیز نقل قولهای آورده و آنها را متناسب با اهداف خود انتخاب کرده بود. ایده ها و توصیه های او وقتی از دهان تاریخ نگار سرشناس رومی لیوی یا تاسیتوس بیرون می آمد، راحت تر پذیرفته می شد. در نهایت، ماکیاولی از زبان صریح و بی پیرایه استفاده کرد تا به نوشته های خود جان دهد. او به جای اینکه حرکت ذهن خواننده را کند و متوقف کند، آن را با تمنای رفتن به فراتر از اندیشه و دست به عمل زدن تحریک کرد. توصیه های او اغلب با لحن تند بودند، اما همین تندی کمک می کرد خوانندگان از گیجی درآیند. آنها باید از ایده ها و تجربه های خود درباره قدرت استفاده می کردند و با نوشته های ماکیاولی سازگار می شدند. از طریق همین ابزار گوناگون و متنوع، ماکیاولی بر خوانندگانش قدرت پیدا و در این حال ماهیت دستکاری‌هایش را پنهان کرد. همه می‌دانیم مقاومت در برابر چیزی که نمی‌توانیم ببینیم سخت است. به یاد داشته باشید، شاید ایده‌های هوشمندانه داشته باشید، از همان نوع ایده‌هایی که دنیا را متحول می‌کنند. اما تا زمانی که آنها را به درستی و تأثیرگذار بیان نکنید، هیچ قدرتی ندارند و نمی توانند ماندگار و عمیق در ذهن افراد باقی بمانند. شما نباید بر خودتان یا احساس بیان خواسته هایتان متمرکز شوید، بلکه باید بر مخاطب خود تمرکز کنید باید همچون جنرالی باشید که تمام تمرکز خود را بر دشمنی گذاشته که می‌خواهد او را شکست دهد. وقتی با مردمانی بی‌حوصله سر و کار دارید و دامنه توجهتان نیز محدود است، باید آنها را سرگرم کنید و ایده هایتان را در حالی که سرشان گرم کاری است به آنها تزریق کنید. اما در مورد رهبران باید دقیق و غیر مستقیم عمل کرد. شاید بهتر باشد از نفر سومی کمک بگیرید تا کسی نتواند به منبع ایده هایی پی ببرد که در پی انتشارشان هستید. اما اگر با جوانان سر و کار دارید، باید تند و پر انرژی باشید. به طور کلی کلامتان باید حرکت داشته باشد و خوانندگان و شنوندگان را با خود به فعالیت وادارد تا هرگز نتوانند به روش‌های شما پی ببرند. شما نباید دنبال نمایش خود باشید، باید قدرت و نفوذ خود را به نمایش بگذارید. هرقدر مخاطبان کمتر متوجه شکل‌های ارتباطی شما شوند، کمتر می‌فهمند که شما در حال انتقال ایده‌های خطرناک به ذهن آنها هستید. مدتی بود که هرگز نمی‌گفتم باورهایم چیست و هرگز آنچه را به زبان می‌آوردم باور نداشتم و اگر تصادفی افکارم را بیان می‌کردم، آن را میان هزاران دروغ پنهان می‌ساختم تا کسی نتواند به درستی یا نادرستی آن پی ببرد. نیکولو ماکیاولی، نامه‌ای به فرانچسکو گویچاردینی، 1521.